شنوندگان گرامی، لطفاً دیدگاه خود را درباره برنامه برنا بیان فرمایید. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 278-60-100 شماره تلفن گویای رادیو قرآن. برنا، فرصتی برای لحظات عزاداری نوجوانان و جوانان. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
ماشاءالله به این همه پیامک ممنونم از شما شنوندگان عزیز که به سوره مورد نظر ما اشاره کردیم. بله، سوره مبارکه یوسف، حضرت یوسف علیه السلام، که 111 آیه داره و در فهرست سوره های قرآن 12 سوره است که در جزهای 12 و 13 قرار داره. خیلی ممنونم از حمید خانم مهدویان، آقای روح الله لباف، آقای عباس ایرانمنش، اشرف زاده، نرگس خانم فاطمی، فاطمه خانم از شیراز، آقای محمود عسقری، آقای محمد شیخی، آقای محمد امین پیشقدم، آقای حسین مهدوی، همه شما جواب درست رو برام فرستادید. استادین آقای خانم پورکاظمی، آقای نعمت‌مالی، آقای مجید رمضان‌زاده، آقای محمد مهدی صبحانی، فاطمه خانم ملایجردی، آقای امیر آهنی، آقای محمد خسروی، فاطمه خانم محمدی، طاهر خانم از برازجان، آقای حسین قیبری پور، آقای محمد حاجی زاده، آقای پور طاهری، از شما هم متشکرم، از آقای محمد رضا حبیب زاده از کرج، از 936-55-46، علی آقا از تهران، دوست عزیزی از سمنان، مهدی خانم رنگریز، آقای یوسف میرزایی و آقای آزاد کمالی از سیراف و خدمتون عرض بکنم پور طاهری از بم، 937-28-56-58. خیلی ممنونم دوستان خوبم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در قسمتی از خطبه فدکی چنین فرمودند: خداوند قرآنی را نازل فرمود که پیروی از آن به رضای الهی میرساند و گوش سپردن به آن نجات میبخشد.
قرآن عزیز جان است و بی در جهان است. قرآن عزیز جان است و بی در جهان است. برخی عزیز بابا رو جانب خدا کن، از حق طلب شفا را، دل را با صفا کن، دل را با صفا کن، دل را با صفا کن.
هدف ما اینه که انشالله اطلاعات قرآنیمون بالا بره توی برنامه برنا و با سوره های شریفه قرآن کریم بیشتر آشنا بشیم. نظر شما در مورد برنامه برنا چیه؟ از طریق 162 نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارین. دوستان خوبم، خیلی ممنونم از آقای خانم گلبخش از بوکان که همراه ما هستن، از آقای حمید حداد از قزوین. پیامک شما هم به دست ما رسید و کلی پیامک دیگه. ممنونم از همراهیتون، انشالله که در پناه قرآن باشید. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: بر شما باد رجوع به کتاب خدا یعنی قرآن، کسی که به آن عمل کند از همه پیشی می‌گیرد. شبتون بخیر انشالله، تا فردا، خدا نگهدار.
منان سبحان يا خالق الإنسان، نورنا بالقرآن بمصحف الإيمان، ندعوك نرجوك يا مالك التكوين، ندعوك نرجوك يا مالك التكوين. املأ قلبي قرآن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، اشرح صدري قرآن. مرآة من نور آل الله، هم ركن كتاب الله، هم ركن كتاب الله، ندعوك نرجوك يا مالك التكوين، ندعوك نرجوك يا مالك التكوين، املأ قلبي قرآن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، اشرح صدري قرآن.
با سپاس از همکارانم در برنامه زنده برنا، شما شنونده بخش دوم دوشنبه های رادیو قرآن هستید. خب امیدوارم که تا این لحظه از شنیدن برنامه های ما راضی بوده باشید. قصد داریم برنامه بعد رو تقدیم شما کنیم. حدیث بندگی است به مدت 22 دقیقه.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم
حدیث بندگی. قلم و کلام هدیه خداوند هستند برای تربیت یاران انقلاب و ترویج دین خدا. راهی بهتر از معلمی نیست. در حوزه، دانشگاه و هر جا که احتیاج باشد به تدریس مشغول است. آنچه استادان در سینه‌اش به یادگار گذاشته اند به روندگان بعدی تقدیم می کند. آموزش همیشه دغدغه اوست و مباحث مختلف آن را در سمینارها و کنگره‌ها پیگیری می کند.
در مدتی که ما در مشهد بودیم جا موفق شدیم، چند تا کتاب نوشتیم در دوران طلبگیمون، بعدم گرفتیم تهران، در تهران موفق شدیم تألیف و ادامه دادم کنار فعالیت های تبلیغی که داشتم. حدود 30 جلد کتاب مجموعاً یا 20 چند جلد کتاب تقریبا، و در این مدت در موضوعات مختلف، مسائل اعتقادی، مسائل فکری، مسائل اجتماعی، اخلاقی اینجا تألیف کردم، غیر از فعالیت های تبلیغی که داشتم. و عرضم به حضورتون یه مشهدم که باز برگشتیم، خب بر حسب فعالیت های علمی که داشتیم، هم در حوزه که تدریس داشتم در تمام این مدت، یه مدت سطح عالی تدریس میکردم، مدت درس خارج هم تدریس میکنم، و بحث های تفسیری رو هم در حوزه فعالیت های اجتماعی انجام دادم، هم در حوزه علمیه، و خب اینا پیاده شده و الان چند جلد تفسیر برزن بزرگی منتشر شده که این تمام تفاصیل فعالیت های علمی فرنگی بودیم و تو مشهد در این مدت داشتیم.
در کنار توجه به مراکز علمی و دانشگاهی، خب از دایی صلاح علم الهدا ارتباط وسیعی با حوزه علمیه استان و حوزه علمیه داره. ایشون با حکم مقام معظم رهبری عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان هستن، یعنی بلا استثناء در جلسات تدریس خارج فقه داره شرکت میکنه و کلاس‌های ایشون و دروسی که میده واقعا از کلاس‌های پرمخاطب برای طلاب خراسان. بنابراین این حیطه و این سنگر هم ترک نکرده.
ایشان یکی از اساتید برجسته درس خارج حوزه است. اتفاقا درس هم که میگن باز یه درس ویژه میگن، مبانی فقه حکومتی. کمتر کس اینجور درس ها رو میگن، چون کمتر گفته شده، منابعش کمتر هست، سخت‌تر بیان اینگونه درس ها. در حوزه دینی و مذهبی بگیم، ایشان یه شخصیت ویژه به لحاظ تعبد، تهجد، شخصیت با اخلاص و جزء چهره‌های شناخته شده بین المللی هم.
توجه ویژه ایشون به مسئله تدریس، خصوصا اون ارتباط بین ایشان و حوزه علمیه پس از حضور ایشون در مشهد مقدس به صورت خیلی چشمگیر و در واقع به عنوان یک اولویت مد نظر ایشون بود و با ارائه خدمات علمی در قالب تدریس، در قالب جلسات سیاسی، نشست‌های تخصصی و خدمتتون عرض کنم همایش‌های علمی و سخنرانی‌های مختلف در مناسبت‌ها و ایام خاص، خب اون ارتباط و به اصطلاح ارتباط ایشون با مجموعه حوزویان و حوزه علمی خراسان خب خیلی نمود ویژه‌ای داره.
خیلی با شاگرداشون رابطه پدری هست. البته عموماً اساتید حوزه علمیه از قدیم اینطور بوده که رابطه‌شون رابطه استاد و شاگرد، رابطه پدر و فرزند بوده، اما خب این خصوصیت در حاجی‌ها بیشتر بارزه. حتماً بعد از این که درس حاجی‌ها تموم میشه یک حلقه 10-15 نفری دور حاجی‌ها جمع میشن و بعضی وقتا در رابطه خب با درس مسئله های خودشون رو مطرح میکنن و حاجی‌ها پاسخگو هستن و بعضی وقتا نکته های نقد خودشون رو با حاجی‌ها مطرح میکنن در رابطه با مباحث سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مواضعی که حاجی‌ها دارن. حاجی‌ها بسیار خوب اینها رو میشنون و بسیار بدون عصبانیت و ناراحتی جوابگو هستن و پاسخ میدند.
دو نفرم از برادران ما که اینها بناس به افتخار کسرت مقدس روحانیت در بیان، اینا هم تشریف دارن. قبل از این ما دعا کنیم پس این آقایون بیان که ما در حضور همه این بندگان خدا و مؤمنین اینها ملبس به این لباس مقدس بشن.
خیلی ایشون جوونا رو خوب جذب میکنن، خیلی به اصطلاح مثبتش اگر بخوایم بگیم مرید پروری خیلی خوبی دارن ایشون، ولی جدیت و منضبط بودن و قانونمند بودنشون توی دانشگاه شاید خیلی ها رو اذیت میکرد و ایشون همون موقع میگفتن که من بلد هستم که این کارو بکنم، ولی اینجا جای این شوخی ها نیست. به طور کلی توی زندگی بعدم که من توی دوران امام جمعه ایشون تجربه کردم قدر موقعیت ها رو میدونن.
نفوذ کلام ایشون و بیان نافذ ایشون به خصوص در جوانان، قدرت کلام ایشون تاثیرگذار بود و کار ایشون با جوانان و سپردن مسئولیت به جوانان که همه اینا از مشخصات ایشون بود.
3-4 ویژگی اون موقع آیان بودن همه ما رو جذب میکرد. یکی اون قاطعیتی که ایشون تو امر آموزش داشتن، کیفیت آموزش رو با هیچ چیزی عوض نمیکردن. از اون طرف ارتباط دانشجو با ایشون راحت سر بود. بعضی وقتا موقع نماز به راحتی به ایشون دسترسی بود، میومدن پیش بچه ها. معمولا اتاق ایشون باز بود برای بچه ها، حالی که بگم کاملا رفت آمده بچه ها توی زیاد بود نه، ولی دسترسی به ایشون تو مجموعه راحت تر بود. و سومین نکته که تو مقطع برای ما خیلی جذاب بود یک روحیه عجیبی که بعدها ما دلیلش رو فهمیدیم در ایشون بود، برای اینکه اجازه میداد اساتید با نگاه های مختلف بیان برای ما تدریس کنن. من خاطرم هست در یکی از دوره‌ها که بعضی از بچه ها اعتراض داشتن، حاج آقا می‌فرمودن ما در این مقطعی که الان هستیم و می‌خوایم استاد تربیت کنیم باید از این تیپ اساتید استفاده کنیم، از علمشون بهره بگیریم، شما سعی کنید علم اینها رو یاد بگیرید و اگر واقعا حرفی دارید در مقام علمی بزنید.
خیلی قلب رؤوف، خیلی دوست داشتنی، اصلا کم دیدم کسی اینقدر با جوانا خوشمشرب، خوشمجلس، فداکار، یه دوست کم نظیریست برای جوانا، برای دانشجوها.
اصولا من همون مدتی هم که نبودم، مدت 30 سال من تهران بودم، مجده بودم، احساسم نسبت به خودم بودی من یه تبعیدی امام رضا و مسئله جدایی من از مشهد و از حضرت رضا برای من یه نقطه منفی بود در زندگی. رضا من در تهران که زندگی میکردم، تهران برای من زندگی نبود، تهران برای من محل کار بود و هیچ خاطره ای ندارم که از یک از مثلا یه بخش زندگی در تهران به عنوان زندگی من خوشوقت باشم، چون از همون اول کنده با یک اجبار من از مشهد کنده شدم، یعنی شرایط کاری و اقتضاء وضعیت کار منو از مشهد جدا کرد. بعد 30 سال که برگشتیم مشهد، درست مثل کسی که دیگه حضرت رضا دوران تبعیدیشو تمام کردن و دوباره پذیرفتن بیاد، یه همچه احساسی من داشتم. به هیچ جا من جز مشهد علاقه من نشدم.
بعد از دانشگاه امام صادق در یه مقطعی یادمه که تماسی گرفتن از دفتر امام معظم رهبری بعد از رهدت عالم ربانی آیت الله آقای اسد مهدی عبادی که امامت جمعه مشهد رو به عهده داشتن، که ایشون کاندیدای امامت جمعه مشهد مقدسن. وقتی به ایشون ابلاغ شد که امام معظم رهبری تصمیم گرفتن که شما امامت جمعه رو داشته باشید، ایشون فرمودن من سربازم و هر چی که دستور باشه من همون رو اجرا میکنم.
توجیه و تبیین بسیار خوبی که رابطه بین ائمه جمعه و جماعات و همینطور حوزه علمیه را ایشون به خوبی تفسیر و تبیین کردن. الان ما در سطح خراسان یک ارتباط سازنده و یک تعامل متقابل بسیار اساسی، کامل، جامع و همه جانبه داریم که این خودش یک دستاورد بسیار بزرگی هست که توسط ایشون در واقع ایجاد شده.
10 سال آیت الله علم الهدا در مشهد به عنوان امام جمعه حضور داشتن، اما محل سکونت ایشان، دفتر ایشان، محل مراجعات مردمی ایشان، محل برگزاری مراسم های مذهبی ایشان، محل استقرار کارکنان و برخی از محافظینی که همراه ایشان هستن، همه در یک ساختمان بود. شاید هیچ کس باور نکنه و شاید کسی در طول این سالها به ذهنش نرسید که اصلا محل سکونت آیت الله علم الهدا کجاست.
از خصوصیات دیگر آیت الله علم الهدا مردمی بودن ایشان است. شاید از امام جمعه های معدود ما باشند که 12 سال در شهر مقدس مشهد با پرای زندگی می کردن و محل دفترشون خانه خودشون بود و در این سالها خانه در مشهد برای خودشون انتخاب نکردند.
امام رضا علیه السلام عاشقانش را دوست دارد. امام شیفتگانش را رها نمی کند. فرزند پیامبر اهل خاندانش را فرصت خدمت و ارادت می دهد. در جوار بارگاهش که هر لحظه اش از فیضی قدسی بهره‌مند است، مردان اهل حق در آنجا فراوانند. پس از مدتی به حکم رهبر نمایندهش می شود در استان خراسان رضوی. حکم ولایت است و آن را خدمتی برای جدش می شمارد.
من نظرات ایشون رو میشنوم، چون ایشون 10 سال قبل از من در مشهد حضور داشتن، اونم در کسوت و جایگاه با عظمت امامت جمعه. ایشون نسبت به هیچ موردی اصرار ببنده که نظر من عمل بشه، فردی که من میگم، روشی که من میگم، به هیچ عنوان نظری داشتن، من ازشون خواستم نظری ابراز کنن، نظری ابراز کردن، اما اصرار به این که نظر من باید عمل بشه به هیچ عنوان نبوده. و عکس العملی هم در مورد این که من خلاف گاهی نظر ایشون عمل بکنم به هیچ عنوان نشون نمیده ایشون، به این که چرا فلان جا نظر من عمل نشده. این خیلی مهمه.
اون ارتباطات مردمی که ایشون به صورت هفتگی دارن در دفتر ایشون و با حضور مردم در واقع این اتفاق میفته و پای صحبت مردم میشینن، چه در قالب اون جلسات مشخص شده در دفتر ایشون که به صورت هفتگی انجام میشه، چه در بعد از جلسات تفسیر ایشون که در واقع چهارشنبه شبها در مهدیه مشهد برگزار میشه و بعد از اون در خدمت مردم هستن و مسائل و مشکلات و صحبت‌های مردم رو در اونجا میشنون، اینها جز اون مسائلی هست که به صورت ویژه ایشون اهتمام دارن و پای صحبت و درد دل و مطالبات مردم میشینن و با جدیت اونها رو دنبال میکنن.
یه تقید خیلی خاصی نسبت به این که مردم وقتی مراجعه میکنن به دفتر حتما باید پاسخ به اونها داده بشه و کارهای اونها پیگیری بشه، ایشون دارن که فرمودن کسی وقتی میاد داخل دفتر حتما به کارش رسیدگی بشه، مخصوصا اگر کسانی میخوان ایشون رو ببینن. و اصلا طرف اومده تو دفتر میگه من فقط میخوام آقا رو ببینم. ایشون مقیدن که حتما این افراد بیان و تو ملاقات مردمی و عمومی شرکت بکنن و ما هم این افراد رو معمولا خدمت آقا میبریم.
مستمرا بحث حاشیه شهر مشهد، حاشیه نشینی و ضعف‌های فرهنگی که در حاشیه شهر مشهد داریم رو چون رصد میکنن. هر دو هفته یک بار مثلا ستادی به عنوان ستاد حاشیه شهر با حضور مسئولین فرهنگی مرتبط برگزار میکنن و موضوعات رو به صورت خیلی ریز و جزء به جزء سوال میکنن چه کار کردیم، چه کار میتونیم بکنیم و حمایت‌های ایشان واقعا یک وضعیتی رو به وجود آورده در حاشیه شهر مشهد که الان می‌بینین دیگه خیلی نمیشه گفت حاشیه شهره.
ایشان گاهی پیگیر مسائل افطاری و سحری محرومان و مستضعفین بودند، به استاندارهای مختلف تذکر دادن، تقاضا کردند، پیگیری کردند، تاکید داشتند که حتما یک سبد کالایی به مناسبت ماه رمضان تهیه بشه. با همه اقتداری که ایشان در مباحث اجتماعی و سیاسی دارن، اون جایی که آیت الله علم خدا رأفتشون، اون جایی که آیت الله علم خدا میبینه انسان واکنش عاطفیشون در اوج خودش ظهور و بروز داره، اون جایی که در مقابل محرومان و مستضعفان هست.
آیت الله علم الهدا سرباز امام زمانه، سرباز امام زمان به تمام معناست، یعنی هیچ چیزی برای خودش نداره.
تواضع و فروتنی بالایی داره،
مجتهد مسلم، وقت شناس، افراد شناس، زمان شناس،
فقیه بصیر، ولایتمدار و مطیع ولی امر.
بسیار دقیق مسائل رو تشخیص میدن و در قالب یک نگاه راهبردی مجموعه مسائل رو دنبال میکنن.
اینقدر یه آدم رؤوف و رقیق و دوست داشتنی و صمیمی.
پشتکار و ایستادگیشون در مقابل مشکلات و جدی گرفتن کار همراه با اعتقاد و ایمان به مسیر و راهی که داشتن طی کردن، اینا کاملا بارز و شاخص بود.
هم صلابت دارن، هم تو کارشون سعی میکنن دقت داشته باشن، هم وقتی به تکلیف برسن تکلیف رو انجام میدن.
یک مدیر پرتلاش و خستگی ناپذیر.
فکر میکنم در جریان انقلاب اسلامی هر کسی باید یه دوره آقای علم‌الهدا رو ببینه.
یک عالم دینی متعبد به ولایت.
هیچ شأنی برای خودشان جز شأن نوکری برای آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قائل نیستن.
اون سال اولی که کربلا باز شد، زمان صدام، ما مشرف شدیم کربلا. تو کربلا گرفتیم، همون روزی که تمام یکی دو روز بود که وارد شده بودیم، از حرم سید شهدا ماسیم این هر دبل از توی اون راه روی صحنه از سید شهدا خدا بیامرز یه حاج بابایی رو دیدم. حاج بابایی در تهران شاد و عزت آقای بشنم آقای حاج سید آقای ما میشیم کنجم اون محله بود، صاحب حیاتی سر حیات حیاتی کاشیا بود اون محله قدیمی ما تو شعب جنوبی. بله مرحوم شده بر رحمت خدا علیه خدا. حاج بابایی دیدیم، حاج بابایی من گفته که خب شما کی اومدید و شما کی اومدید و احوال پرسی اینا. بعد گفتی که کاری چیز اگه اینجا دارید من هستم خدمت شما بفرمایید. گفتم که من یک کار به شما دارم. گفت خب بگید من حاضرم. گفتم شما حرم حضرت ابوالفضل رفتی؟ گفت نه الان از راه دارم میرسم. شما دیدم زرفت. گفتم شما یادت از اول منبری که من تو هیئت شما رفتم کی بود؟ فکری کرد و گفت خب قبل از پیروزی انقلاب بود. گفتم خب قبل از انقلاب بود و اول منبری که من توی شما رفتم دارم 30 سال میگذر. گفتم وقتی رفتی حرم حضرت ابوالفضل بعد از رفتن یه چیز بگو، بگو آقا این سید 30 سال قبل توی حیات ما روزه خونده، بعد 30 سال نمیگن تو گزینش نشدی. اگر کسی بخوان تو گزینش در کنن ما اول ردش میکنن. بعد 30 سال نمیگن تو گزینش نشدی که قبولت نداره. گفتم همه رو برو خدمت ابوالفضل بگو. هم یک کار من برادر خواهران آدم نمیشه. من الان 54 سال روزه خونه. نمیشه آدم 50 سال نیم قرن یا حسین بگه بعد آقا ببینه که نکیره این اومده این رو مقام بکشن در باید امکان نه. نمیشه اون لحظه آخر آقا بین علایی رو میبرن به طرف اصحاب خدا و وجود اقدس سید الشهدا، اصلا نه لازم نیست خود حضرت عنایت کنم، اون جون غلامش رو بفرستن، اما تموم. با عشق امام حسین، با دل مردم آدم بازی کنه که با سید دوست داشته باشه، دل مردم رو زیر رو کنه برای اینکه مردم اشکشون برای امام حسین جاری بشه و بعد امام حسین اون لحظه آخر بگه همه رو ببریدش، حالا هر کی از ببریدش.
در این سالها انجام داده، هرچه گفته، هرچه نوشته، در خلوت با خود گفته: کاش آن منجی بشر، آن که منتظر ظهور است، لبخند رضایتی هرچند کوچک از اینها بر لبش نقش بندد، برایش همان لبخند آسمانی، همان رضایت موعود بس است.
قرن على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا.
بحرئ از کلام بزرگان. مرحوم آیت الله محمد تقی بهجت.
شما در فکر این باشید که خودتون رو اصلاح بکنید، ما بین خودتون و خداتون عائقی مانعی پیدا نشه. اگر اصلاح کردی، رفع مانع کردی بین خودتون و خدا و وسائط انبیاء اوصیا، خدا اصلاح میکند ما بین شما و خلق.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.